خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه‌ای داشت بحثمون در بحث قبلی، یه بحث قدیمی مطرحی که تفاوت جزئی و کلی به نوع ادراک شد. حاجی اینجا می‌فرمایند که طبعاً ملا صدرا که اینها به نوع مدرکه، یعنی جزئی و کلی با هم تفاوت واقعی دارند. کلی مفهوم، جزئی وجوده. برخی اومدن گفتن که نه، کلی و جزئی تفاوتشون برمیگرده به نوع ادراک. یه چیزه اگه شما بالادراک العقلی بهش توجه بکنین میشه کلی، اگه بالادراک الحسی بهش عنایت کنید میشه جزئی. این مطلب رو ظاهر قضیه اینه که خیلی حرف باطلیست، یه چیز نیستن. دیروز اشاره کردیم به طور مفصل که کلی و جزئی تفاوتشون به واقعی خارجیت داره. جزئی تشخص در خارج یه موجود خارجی مشخص خارج معین در عالم خارجه، در حالی که کلی یک وجود، یک مفهوم ذهنی است.
اینا همینجور
به گفتن به ادراک یه چیزه، شما بستگی داره. اگر به ادراک عقلی او رو درک کردی میشه کلی، به ادراک حسی میشه جزئی.
ادراک عقلی که معلومه چیه، ادراک حسی هم
که با حواس معامل. ولی یه چیزه، گفتن یه چیزه تفاوتشون به نحویل ادراک. یعنی انگار اگه مثلا شما همین زید رو ادراک کلی کنیم، ادراک عقلی کنیم میشه کلی. نه، تفاوتشون واقعیت اینه به دو نحو، دو مدرکن، نه اینکه به دو نوع ادراک باشه. این نکته ایست که خب گفتن. بعد که روشو میکنیم میبینیم یه عبارتی و اتفاقا از مرحوم خود صدرالمتعلمین در اسفاره و بعد یه حاشیه ای هم در همون جا حاجی سبزواری بر اسفار داره. مطلب شو میخونیم که مطلب تموم بشه وارد بحث بعدی بشی. ببینید، ولیس کلیون، بیده رو خاموش کنید، من همون بودم سر. ولیس کلیون مع الجزئیه به نحوی الادراک بالمرضیه. کلی و جزئی به دو نحو ادراک نیستند. دو نحو ادراک چیه؟ اگه تعقل و احساس. این چیه؟ بالمرضیه، اینی که مرضیه منه، یعنی علل مرضی، بنابر اونی که عقیده ماست و نظر ماست. خلافاً لبعضه که نوشته جلال الدین دوانی و صدرالدین شیرازی. صدرالدین شیرازی همون سید سند. حیث یقولون بعض الکلیت و الجزئیه به تفاوت فی الادراک لا به تفاوت فی المدرک و انت لا تحتاج فی ابطالهی الا معونت زائده. خب بر روشن جوابش چیه؟ اگه این گونه باشه که اینا میگن، وجودات موجودات خارجی تابع احساس ما میشه اگه به نحو ادراک شد. یعنی اگر من احساس نکنم اون شی جزئی نیست. فرقشون شد به نحو ادراک. پس اگه من اصلا ادراک نکنم، این نه جزئی است نه کلی. پس زید در خارج اگر ادراکش نکنیم جزئی نیست. در حال که فیلم واقع هست، ما هیچ دیگه نباشه هست. اصلا بالاتر از این بریم، هیچ مدرکی در عالم نباشه. فرض بفرمایید قبل از پیدایش زمان، پیدایش آدم که حضرت آقای زکاوت گشت و پیدا کرد و مثلا شد چندین صد هزار سال، شما وقتی وارد میشید بالاخره یک دونه سنگ جزئی در عالم بوده ولی مدرکی هم نبود. رابطه به نحوه ادراک نداره، خودشون در عالم تفاوت دارن.
سنگ بود دیگه، سنگ جزئیت از
جزئیت که بله جزئیت معنی جزئی عقلی، یعنی صفت جزئیت غیر جزئیت بله تشخص. الان ما بحثمون در تشخص متشخص بود در عالم دیگه. ببینیم آیه ده این عبارت ناظره الی ما، این مطلب نظر داره به ما فی الاسفار فی المقام. حالا دوستانی که ندارن دیگه این افر ببخشن من قولی فما نقل عن الحکما، نقل شده از حکما که ان تشخص شی به نحو العلم الاحساسی که همون احساس باشه اول مشاهدت الحضوری. مرحوم صدرا میگه این مطلبی که گفته شده مشاهده حضوری علم احساسی، یعنی نسبت به علم داده به ادراک، این یمکن ارجاع و الى ما قلنا. ما چی میگیم؟ من صدر المتعلق این چی میگم؟ میگم ایل مشخص لشی لا یکون بالحقیقه الا نفس وجود ذالکشه. مشخص وجوده علم و اینا نیست. حالا چرا اینا میشه برگردون به حرف ما؟ به خاطر اینکه فعن کل وجودن خاص لا یمکن معرفته به ذاته الا به نحو المشاهده. شما برای درک یک وجود خاص باید یک نوع مشاهدهش بکنید. پس سوال اونا که میگن مشاهده احساسی، مرادشون اینه که جزئیت به این مطلبه. خب مرحوم حاجی سبزواری حاشیه داره بر اسوار، یکی از کسایی که حاشیه بر اسوار داره و همه جا اسوار چاپ هم شده حاشیه حاجی. ولی المصنف یعنی حاجی یه تعلیقتون علیه، تعلیقه بر حرف صدرا داره. قال قوله فما نقل عن الحکما، حالا اینجا از اینجا عبارت حاجی شروع میشه، هم الذین یقولون ان الکلیه و الجزئیه به نحو ادراک عیل احساس و تعقل لا به تفاوت فی المدرک. آره دیگه میگه اینا کسایی هم که میگن تفاوت جزئیت و کلیت به نوع ادراکه نه به مدرک، لذا بر نمیگرده فلا یرجع مذهبهم الى ان الجزئیت بالوجود. مرحوم صدر المتعلق میگه مذهب اونا بر میگرده به حرف ما که میگیم تشخص به وجوده، نه حرف اونا به حرف ما بر نمیگرده. اذن احساس لا یتعلق بالوجود، بعدن احساس که به وجود تعلق نمیگیره. احساس به چی تعلق میگیره؟ احساس به صور تعلق میگیره، صورت ها مفاهیمه. ما در حقیقت از راه درک صورت ها میگه مفاهیمی رو انتظام میکنیم.
مشاهده
نه، مشاهده اینجور نیست، نه یستقیم به مشاهده. چرا؟ چون مشاهده علم حضوری، نه یستقیم به مشاهده تل حضوریه. یادمون باشه فرق علم حضوری و علم حصولی چی بود؟ در علم حصولی صورت معلوم در پیشگاه عالم حاضر می شد، در حالی که در علم حضوری خود معلوم، وجود خارجی معلوم حاضر می شه. لذا شما الان اون حالات نفسانیتون براتون علم حضوری داره، بخاطر اینکه درد خودش در پیشگاه شماست، الم خودش در پیشگاه شماست، اما آقای بلا در خودش در پیشگاه من نیست، صورتش در پیشگاه منه. لذا احساس به وسیله صورته، صورتم از راه وجود نیست، صورت مفهوم، در حالی که مشاهده حضوری وجود در پیشگاهه. لذا در مورد مشاهده حضوری ممکنه حرفشون درست باشه، چون علم حضوری علم به وجودات، وجودم ملاق تشخصه. و ممکن ببینید همون شو بعد بفرمون الجواب به ان مراد اونا ان الاحساس واسطتون فی الاثبات للجزئیه و تشخص الحقیقی، واسطه در اثباته، نه اینکه اگه احساس نکردی وجود نیست، تشخصی نیست. نه، برای درک تشخص از احساس کمک میگیریم. خود تشخص هست، اثبات تشخص به احساسه. و اما الواسطه تو فی ثبوت شخصی فی الوجود، پس از نظر خارجی لحاظ میکنید واقعیت وجود تشخص بخشه، اما چین تشخص زید رو بر من معلوم میکنه احساس. یا اینکه بگیم مراد هم به تشخص اماراته که حالا بک به هر حال به کلام هم لایعبی ان الارجاع المذکور ایبا نداره از حرف صدرا که گفته یرجه، و به خاطر همین هم بالاخره چون ممکنه بشه ممکنه نشه لعله، یعنی صدر المتعلهین قدس سره قدس سره لحاظا استعمل لفظ الامکان. عبارت ملا صدرا رو نگاه کنید، میفرمودن تما نقل عن الحکما به نحو العلم الاحساسی یمکن ارجاعه، نگفتن قطعا ارجاع پیدا میکنه. حالا بفرمایید هر شو خوب هم بفرمایید احساس اساسا درک جزئی، در مقابل تحقق این درک کلی. درک جزئی به چیه؟ به صورت.
ما احساسی که با
حواستون اشیا که
در
بینید صورتشون درک نمی کنید، خودشون درک. فرمایید عزت آقای احمدی خیلی از شأن شما بعیده این هست، خیلی اصلا علم حصولیه دیگه، حتما صورتشون رو درک میکنه، خیلی حرف از آبادی دوره. الان حضرت هایی که در جلو من نشستید من شما رو که درک میکنم وجودتون اتحاد ماهوی داره.
الان احساس شما تعلق میگیره مثلا این مشاهده
احساس ما رو احساس میکنی یا نمیدم اینا عرفی رو بذاریم کنار، هم در غیظت و گوشش که واقعا احساس میکنم صورتم میسوزه، نه احساس یعنی هر چیزی که درک جزئیست، یعنی ما صدر ما ثبت من الحس ما یدرک من الحس، حس هم حواس پنجگانه است.
ببین ما با حواس پنجگانه درسته وقتی که از طریق حواس صورت ایجاد میشه، وقتی که حواس باش رابطه برقرار میکنن صورت نیست، خود وجوده. مثلا با حس لامسه حس بویه.
خب به این نمیگی، میگم شما گفتم عرفی نگی. حس یعنی وقتی میگیم احساس میکنم یعنی صورتش را درک میکنم، معنای فلسفیش.
پس میشه علم حصولی مقدم علم حصولی؟
دارتی نده، علم حصولی میاره یه صورتی را در ذهن شما کالوم، اون صورت طبعا به علم حضوری هست، اما الان مربوط به بحث ما.
اینجا الان علامه نقل
برای این عبارت اصلش بحثش تو بحث وحدت کثرت داوودت دیگه بحث دیگه. البته ایشون هم حاشیه یکو شما میگی؟
نه این
قبلش الهویچ. بحث بعدیمون در باب وحدت و کثرت.
شما ماهیت رو
عکسش میفته در پشت شبکیه من، وقتی عکسش افتاد در شبکیه من طبق نظر صدرا نفس من یک ماهیتی مطابق ماهیت این در ذهن خلق میکنه، ایجاد میکنه به اذن الله. لذا ما نفسمون در مورد صور جزئیه خالقه، خالق به همون معنای معتل وجود، یعنی وجود رو خلق میکنه، وجود میبخشه. ما با وجود خارجی کتاب ارتباط نداریم. ممکنه این که آقای احمدی میگه ممکنه دست من به وجود این بخوره، اما احساس من از ماهیتش از وجودش نیست. اونی هم که من لمسش میکنم این زمینه میشه برای اینکه علم در ذهن من صورتی از این بسازد. وقتی میبینم صورتی از او در ذهن من ساخته می شود، می شنوم صورتی، صورت که می گیم یعنی ماهیت ساخته می شه. ما پس علممون به اشیاء خارجیه از طریق صوره، از طریق صورت هاست. که این صورتها طبیعتاً وقتی به ذهن ما میآیند مفاهیمن، کلیان، چون ما به ازای جزئی دارن به نوعی میشه گفت بهشون جزئی،
ماهیت جزئی محسوس،
ولی به هر حال چون یکی از مفاهیمن ممکنه همینجوری بحثی قبلا مطرح کردیم که اینا به یه لسان جزئی هن به خاطر اینکه ما به ازای جزئی دارن حاکی از یک جزئی هن. ولی چون به نوعی خودشون هم مفهومن آده بحث داره نمی کنه بحث تو بحث میاد به نوعی بحثشون کلی میشه. چون حالا بحث بعدی رو مطرح
این طبعه فاسد چی میشه که مثلا بگیم با ادراک نیست کلیت جزئیت؟ اگر با ادراک باشه چه بطلاق
کلیت و جزئیت ناشی از چیه؟ سوال مایی چی جزئیه؟
اونی که در خارج جزئیه،
اونی که وجود داره. خب پس وجود عامل جزئیته، وجود اونیست که درک می شود چه من ادراک بکنم چه ادراک نکنم هست. پس تشخص به مدرکه نه به نحوه ادراک. میخوای تو ادراک بکن میخوای نکن، پس تشخص به اونیست که در عالم خارج هست نه به نوع ادراک. نه اون آقایونی که میگن به نوع ادراکه میگن همین زید خارجی رو، دلت خواست، شما زید خارجی رو اگه دلت خواست حسی ادراکش کن میشه جزئی، دلت خواست کلیش رو ادراک کن میشه کلی. در حالی که یادتون باشه میگفتیم درک کلی به این نیست که ما جزئی رو بگیریم هی ازش حشو و زوائدش رو بزنیم درک کلی کنیم. طبق نظر صدرا درک کلی به چیه؟ به رؤیت ارباب انواع عن بعد یا اتحاد با عقل فعال. ما از راه جزئی به کلی نمیرسیم که بگیم زید رو نگاه میکنیم با دیدن زید کلیت برامون پیدا میشه، نه، کلی از این راه پیدا نمیشه که. لذا اصلا درک کلی جزئی ربطی به بحث ادراک نداره. کلی کلیه ولو ادراکی هم نباشه، جزئی جزئیه ولو ادراکی هم نباشه. حالا کلی به معنای اون کلیه مفهوم طبیعتاً در ادراک شما موجوده، ولی از راه اتحاد با عقل فعال. خب فریده بعدیمون در بحث وحدت و کثرته. اولین قرارهای اینا قرارون فی غنائه ما عن تعریف الحقیقی. بحث اولمون قبل از اینکه وارد بشیم دو سه مقدمه رو نقل کنیم. یکی اینکه یادتون باشه میگفتیم فلسفه قائلیم به اینکه سه بخش داره، الهیات که خود الهیات باز تقسیم میشد به الهیات به معنی الاعم که مباحثی بود مربوط به وجود. بحث دومش بحث جواهر و اعراض و بحث سومش بحث الهیات به معنی الاخص. بحث جواهر و اعراض مباحث مربوط به ماهیت بود که حالا به نوعی واردش میشیم. بحث جواهر و اعراض رو بحث دیگمون بحث امور عامه بود که امور عامه همشون مربوط به وجودن و الان داریم در حال خوندنش هستیم. به بحث سوم الهیات به معنی اخص. این بحثم از مباحث مربوط به امور عامه است. چرا؟ برای اینکه ما در مباحث امور عامه دو دسته داریم، یا موضوع محمول این همه هر دو همش وجوده، مثل اینکه شما میگید الوجود و اصیل اصالت و وجود یه بحث، یه وقت نه تقسیمات وجوده، میگید الوجود و اما ذهنی یا او خارجی. وجود گاهی ذهنی است گاهی خارجی، گاهی مجرد گاهی مادی، گاهی و واحد گاهی کثیر. پس فریده سادسه از فرائد امور عامه است به خاطر اینکه بحثش پیرامون مباحث وجوده و تقسیم بندی های وجود. این نقطه اول. نقطه دوم این که وحدت تو این جایی که داریم بیان میکنیم مسابقه با وجوده و مسابقا سابق معنا کردیم، یعنی وحدت و وجود از نظر خارجی یکی هم، هر چیزی که وجود داره وحدت هم داره، ولی مفهومن دو تا چیز هستن، لکن جهت اخذشون از خارج جهت واحده، از همون حیثی که شی رو وجودش رو و مفهوم وجود رو ازش میفهمیم، از همون حیث هم مفهوم وحدت رو میفهمیم، از همون حیث هم گفتیم مفهوم تشخص رو متوجه میشیم. به همین علت که مفهوم وحدت و مفهوم وجود یکی هستند، یکی هستند به معنی این که مساوی هستند از نظر خارجی، هر چیزی که موجوده واحد هست، متشخص هست، جزئی هم هست، از نظر ذهنی هم اینا دو تا مفهومی هستند که مساوی هستند. به همین دلیل شما مفهوم وحدت اعرف مفاهیم، از جمله مفاهیم اعرف.
از ذهن چجوری میگید سابقا؟
سابقا نه مسابقا،
سابقا
به خاطر اینکه این دوتا اولا مساوی هست، چون هر چیزی که واحده موجود هست
در عالم خارج،
در عالم خارج
هر چیزی موجوده واحده،
هر چیزی که موجوده واحده، و جهت اتخاذ مفهوم وحدت از شی همون حیثیتی است که مفهوم وجود را اتخاذ میکنه.
چجوری
نداری یه همجوری؟ یعنی شما تشخص و وجود را چگونه میگفتید؟ میگفتید یک شی در عالم خارج موجود متشخص جزئی است، ما حمل میکنیم بر اون، میگیم هو جزئیون، هو متشخصون، هو موجودون. از همون جهتی که شما از همون حیثیتی که شما تشخص رو بر شی بار میکنید، با همون حیثیت وجود رو بار میکنید، با همون حیثیت وحدت رو بار میکنید. برای مقابلش رو یاد، اگه مقابلش تو ذهنتون بیاد این راحت میشه. مقابلش چی بود؟ میگفتیم دو مفهوم مساوی، مفاهیمی هستند که از نظر افراد در عالم خارج یکیه، مثل مفهوم ناطق و مفهوم انسان. مفهوم ناطق و مفهوم انسان در عالم خارج یک سری افراد دارن، هرچی فرد اینه فرد اونم هست، هرچی فرد اونه فرد اینم هست، اما جهتی که ما به یک شی میگیم هو انسانون با جهتی که بهش میگیم هو ناطقون دوتاست. این من حیث هو زو نفس ناطقه بهش میگیم، اون من حیث هو حیوان و ناطق بهش میگیم، از دو حیث اینها برش بار میشن. یا راحت تر این که فرض کنیم تمام مرغابی های عالم دارای یک رنگی هستند آبی، که این رنگ آبی مثلا اسمش از آبی مرغابی، که این آبی مرغابی هیچ معادلی هم در دنیا نداره، یعنی فقط در مرغابی های رشت پیدا میشه. این مرغابی های رشتی هم فقط و فقط چی هست؟ فقط و فقط این رنگو دارن. این دو مفهوم میشن مساوی از حیث خارج. هر جا این رنگ پیدا میشه مرغابی هست، هر جا مرغابی هست این رنگ پیدا میشه. اما جهتی که این دوتا در عالم خارج سر میکنن دوتا جهته، این من حیث و رنگه، این من حیث و مرغابیه. اما ما میخواییم بگیم تشخص و وجود این گونه نیستن، هر جا تشخص هست وجودم هست، از همون حیث مفهوم تشخص بر شی بار میشه که مفهوم وجود بار میشه، از همون شی مفهوم وجود اتخاذ میشه که مفهوم تشخص واحد اتخاذ میشه، وحدت هم از همین شی هست.
این ابهام اینجا به خاطر این شما توی قبلی بیان میکنید، بگید مثلا در انسان از حیث انسانیه ناطقی زو نفس ناطقه بودنش ما انسانیت رو استخراج میکنیم، از حیث چیزی ذائقیت رو استخراج میکنیم، اما الان در اینجا فقط میگید از یک حیث با هم مشترک،
از حیث موجودیت خارجیش تشخص، از حیث موجودیت خارجیش وجود، از حیث موجودیت
استخراج میشه دیگه،
همش از حیث وجود خارجیش. پس وجود خارجی یک حیثه، همین وجود خارجی مفهوم وجود رو اتخاذ میکنه، همین وجود خارجی مفهوم تشخص رو، همین وجود خارجی مفهوم وحدت. از یه حیث،
این حیث که معلوم نیست و موجودش این موجود، از این حیث که کثیر نیست واحد، این چندان نیستش این واحد، از این حیث که تشخص داره مثلا قابلیت صفر و کثیر نداره،
همونی که همه اینه که میگه ناشی از وجوده. یعنی چرا این شی در عالم خارج دارای این صفاته؟ به خاطر همون وجوده. اگر هیچ تفاوتی وجود نداشت که دو مفهوم نبود، مثل انسان و بشر بود، دو تا مفهوم نبود، بالاخره باید دوئیتی باشه که ازش تطابق در بیارید. بله، بالاخره بین وحدت و وجود شما دو مفهوم متوجه میشید. دقت کنید، دو مفهوم مساوق مترادف نیستند، بین مساوقین مترادفین نیستند، مثل انسان و بشر نیستند، بالاخره تفاوت با هم دارن. اما این دوتایی که درش وجود داره از همون جهتی که براش وجود بار میشه باعث میشه وحدت هم براش بار میشه. برای اینکه تصور بکنید، گفتم مرغابی های رشتی رو که رنگ آبی به خصوص دارند در نظر بگیرید، اونا دوتا مفهوم مساوی هست، میتونستن هم نباشن. حالا اتفاقا از قضا روزگار این گونه شده، از غذای روزگار مرغابی های رشتی رنگ آبی خاص دارن، آب رنگ آبی مرغاب اسمشه میذاریم، مثل آبی مثلا سیر میذارن، آبی مرغاب یا آبی رشتی. این رنگ آبی رشتی که بر این صدق میکنه، حالا آبی مازندرانی آقای احسان ناراحت میشه، این که فتح برگردونیم به محل جدید. خب پس این ها مساوقند، مساوق با وجود میشه. چون مساوق با وجود میشه، پس تعریف که شما میخواهید بکنید، این تعریفش میشه، باید به چیزی تعریف بکنید که دیگه از او اعرف پیدا بشه، از او اعرف باشه، چون باید معرف از معرف اجلا باشه. و چون مفهوم وحدت از حیث مفهومی مساوق با وجوده و مفهوم وجود اعم مفاهیم عالمه، دیگه شما از او اعرف پیدا نمی کنید. اینجا دو مدعا داریم باید ثابت کنیم. یک، مدعای اولمون اینه که بگیم مفهوم وجود اعمه. دو، هر چی اعمه اعرفه، جمهور چیز اعم باشه اما اعرف نباشه. مدعای اولمون رو اینگونه ثابت میکنیم که میگیم اعمه به خاطر اینکه ما میریم مفهوم وجود که طبعا میشه مفهوم مسابقش هم همون اعم میشه دیگه، چون هر جا بود اینم بیره دیگه، اونم پاش سرکلش پیدا میشه، هر جا او رفت مسابقش هم باش میره دیگه، از نظر افرادی با هم یکسان. به خاطر اینکه شما میگید که انسان اعم ازش چیه، حیوان اعم ازش چیه، نامی اعم ازش چیه، جسم اعم ازش چیه، جوهر، خود جوهر یک قسمی داره به نام عرض، اعم از اونا وجوده، چون جوهر عبارت است که میگیم چیزی که اذا وجده وجده فی الموضوع یا لا فی الموضوع، پس وجده وجود وارده در تعریف شد، این دیگه اعم مرتم است، بالادست هم. اما چرا اعم اعرفه؟ چرا اعم اعرفه؟ میگن به خاطر دو سه دلیل. یک دلیلش رو حاجی ذکر میکنه که دلیل خوبی است، دو دلیلش هم ما بیرون میگیم. دلیل اولش که آجی هم ذکر میکنه سنخیت، میگه به خاطر این که معمولا شیء اعم دارای سنخیت با ذات انسانه، که ذات انسانم اعمه، ذات انسانم رو به کمال و اعمیت داره، چون ذات ما به سمت عالم ملکوت گام برمیداره، بلکه از عالم لاهوت هم ممکنه در بعض موارد بگذره. نوع انسان کلیه، وسیع، سعت، چون ذات اعمه، سنخیتش با مفاهیم اعم بیشتره تا مفاهیم اخر، لذا مفاهیم اعم براش اعرفه. دومین دلیلش که خب دلیل شاید مقبولتری الان باشه اینه که هر چیزی که اعم بود اکثر وجودنه. شما الان حیوان تو عالم بیشتر داری یا انسان؟
حیوان.
چرا؟ به خاطر اینکه چون همه انسان ها حیوان هستن، تازه خود حیوان هم مثل افراد داره که انسان نیست، پس حیوان اکثر وجودن من انسان، و چیزی که اکثر وجودنه طبیعتا روشنتره، ملموستره، قابل فهمتره. دلیل سومی هم که اقامه می‌فرمایند اینه که اعم، هر مفهوم اعمی بسیط تره، چون هی وقتی میخواد اخص بشه قید میخوره. یعنی شما اول مفهوم جوهر رو داشتید، بعد شده جوهر نامی، بعد شده جوهر نامی اساس، شده هی قید خورده. پس هرچه مفاهیم حضرت عالی اعم باشه بسیط تره، هرچی بسیط تر باشه اعرفه و قابل فهم تره.
مطابق با شیعیت باشه هم که مرمتون شیعه هم
باشه رفتی بحث ما نداره. ببینیم قرارون فیق الفریدت و سادسته فل وحدت والکسره، الفریدت و سادسته فل وحدت والکسره قررون فی غناء همان تعریف الحقیقی. الوحدتو کمثل ما ساوقه ها، مثل آن چیزایی که مساوقه با وحدتن. مثل چی؟ مثل وجود و وجوب. یادتون باشه میگفتیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، و هر جا وجود آمد وجوب هم می آید. وجود و وجوب مساوقند، اولا مساویند، دوما مساوقند، بخاطر اینکه از همون حیثیتی که وجود فهمیده میشه وجوب فهمیده میشه. ما حالا تا اینجا 4-5 تا چیزای مساوق برای وجود پیدا کردیم. چی؟ یک وحدت، جزئیت، تشخص، وجوب. خود وجود که درست بده کردیم. یکی هم آقا فرمودن گفتیم رفت گندیم شیعیم. خب الوحدتو کمثل ما ساوقه ها اعم الاشیاء، اعم اشیاء، چون وجود اعم اشیاء. فهیه ای الوحده اعرفه ها، پس الوحدتو کمثل ما ساوقه ها اعم الاشیاء فهیه اعرفها. چرا؟ لان الاعم اعرف، اعم اعرف. اهمیتشو نگفته، ما بیرون گفتیم چون بالا دست هم هست، تو تعریف جوهر هم هست. اما و سر اعرفیت الاعمی، سر اعرف بودن اعم از چی؟ من الاخر. سر این که اعم از اخر اعرفه، سنخیتون لذات کل اتمی، سنخیتیست که فیزال کل اعم اون اعم داره، اون سنخیتی که اون اعم داره با کی؟ با ذات حضرت عالی و وجود نفس کل اوسع الاتم. چطور؟ مگه نفس ما وسیعه؟ بله. شما فکر کنید نفس دنجو کوچولوئه؟ اتزعم انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم اکبر و حیث نزاتک من عالم القدس. قدس یعنی از عالم مجردات و کلیه، کلیه یعنی عالم وجود وسیع. اینجا کلی یعنی کلی عرفانیه، یادتون باشه میگفتیم کلی یعنی سع، یعنی وجود سعی، یعنی عالم عقول، یعنی عالم مجردات بود. ول حیته، عالم حیته، عالم حیته بازم یعنی مجردات. چرا بهش میگن حیته؟ به خاطر اینکه مجردات احاطه بر عالم دارن، حیته بر عالم دارن. بعدا میفرماید فکر نکن علیکی قول روح من امر ربی، روح من ناحیه امر خداست، پس امر خدا هم در ناحیه مجردات. نفس سری حضرت عالی هم همجو علکی نیست، جزء امور مجرداته. حاشیه دو، حاشیه دو رو بگیم، حاشیه دو راشی خوبیه. اِذ، چرا ذات ما عم میفرمان اِذ ذات که اِذا صارت بالفعل. ذات حضرت عالی نگی الان که ما کلی درک نمی کنیم، ما الان که مجرد نیستیم، بله چون هنوز بالفعل نشدیم. هنوز حضرت عالی چی هستی؟ در مرتبه پایینی باید این پنچری ها رو بگیری بعد بادش کنی که این توییفه پرشه. اذا صارت بالفعل تخود تت العالم لاهوت، قدم میذاره، گام بر میداره به سمت عالم لاهوت. عالم لاهوت عالم کیا؟
عالم خود
اسما و صفات. عالم لاهود عالم اسماء و صفات. فضلا عن الجبروت و الملکوت، چه برسه جبروت که عالم عقول باشه و ملکوت که عالم نفوس. خب گام برمیداره از شرایی من طریق علم بل محرفت و مشت علا عرض الحقائق و قدم میزنه بر زمین حقیقت ها و تارت پرواز میکنه الى اوج المعانی و احاطت به صور، احاطه پیدا میکنه بر صورت ها. و اذا کانت لذات جهاز سعت و لحیته، وقتی ذات حضرت عالی همچین سعه و حیته ای رو داره، یعنی زمینه شده رو که داشته باشه، و الى الان حضرت عالی بخوای پرواز کنی از پشت بوم میفتی پایین. وقتی همچین احاطه ای رو بتون داشته باشه، و اذا کاند لذات جهاز حس اولیت و الاعم له حیتتم ما،
حیتتم مای درش داره.
و اذا کاند لذات جهاز حس اولیت و الاعم اعم هم له حیتتم ما، از اون برم مفاهیم اعم داره حیتن. شما که هیته داری اونم هیته داره، پرانتز. چرا به اعم هر قضیه اعم هیته داره؟ میفرمایند و لذا چون هر مفهوم اعم هیته داره، یسمى القضیه الکلیه، به قضیه کلیه میگن محیطه، چون قضیه که اعمه بهش احاطه میشه محیطه میگه. کما در حکمت الاشراق سهروردی این گونه گفته، پرانتز بسته
اونجاش میگن.
خب و اذا کانت لذات جهاز سعت و الهیته، و از اون طرف هم و الاعمو، نقطه قبل هیته نقطه بی خودیه، و الاعمو لهو و اعم هم براش هیته وجود داره، ناسب ذاتکه مناسب اون حضرت هم با کی؟ با ذات شما ناسبه، این تناسب داره. او هیته داره تو هم هیته داری، پس تناسب دارید با هم. فسهل لکه معرفتو، پس معرفت راحت میشه. لذا هرچه اعم شد اعرفه. میخواد اینو بگه، شعرم بعد برات میخونه که مطلب کامل واضح بشه. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این خب تمام. خب پس سنخیت اللتیه شرط الاتراک متحققه، سنخیتی که شرط ادراک متحققه. فلا یعتاس علیک، لذا ادراک وجود که یک اعمه که همون مسابقش هم ادراک مفهوم وحدت باشه سخت نیست بر حضرت عالی، یه ادراک سختی. و لحاظه سنخیه ایزن، به خاطر همین که این سنخیت وجود داره اومدن یه نکته ای رو گفتن که این نکته اینه، بیرون نگفتیم دیگه رو عبارت میخونم. قالو و وحدتون اندل اقول اعرفو، وحدت در نزد اقول روشنتر و اعرفه. پیش اقول وحدت اعرفه، چرا؟ چون وحدت با اقول تناسب داره. وحدت در حقیقت گفتیم مفهوم اعمه، عقلم درک کلی میکنه، اعمه، پس تناسب وحدت با عقل یعنی مدرک کلیات. عقل یعنی مدرک کلیات. دوستانی که نبودن اینا رو باید بعداً مباحثه کنن یاد بگیرن. و وحدتون اندل اقول اعرفو و کسرتون اندل خیال اکشفو. و کسرت که همون جزئیات کثیره باشن، اینا با عالم خیال تناسب دارن. دقت کنید، خیال در اصطلاح ما یاد مبارک باشه میگفتیم حواس باطنه ما پنج تا. اولیش یه حس مشترک که از بیرون چیزا رو میاره. دومی واهمه که مدرک صور معانی جزئی است. سوم حافظه که میگفتیم مدرک معانی جزئی است. چهارم خیال که میگفتیم مدرک چیه؟
حافظه و واهمه هر دو مدرک مفاهیم جزئی بودن؟
نه
صور که
معانی عبارت بودند از حس مشترک، واهمه، حافظه، خیال و
مشترک و واهمه و
متصرفه. میگفتیم صور جزئیه توسط حس مشترک میاد، صورت زید و عمر و بکر و بو و اینجور چیزا. این صور جزئیه میاد کجا انبار میشه؟ در واهمه. بعد معانی جزئیه میاد، مثل عدالت زید، عدالت عمر. اینها توسط چه درکی میشود؟ توسط خیال. کجا انبار میشه؟ حافظه. بعد یه قوه هم داشتیم متصرفه که میگفتیم اینا رو قاطی میکنه، شتر، شیر، پرنگ درست میکنه. اینا رو میاد از هر کدوم یه چیزی میگیره یله هم میکنه. اینا تو منطق و اینا هم قدیم باید خونده باشه، مفصل توضیح دادیم. حالا اینجا خیال به معنای اعم از حافظه و خیاله، یعنی همه اون چیزهایی که جزئی هستند، فقط و فقط صور جزئیه رو نمیگه، معانی جزئیه هم مد نظرشه. لذا میگه و کسرتون اندل خیال، خیال اعم از همه حواس باطنه، چه صور جزئیه چه معانی جزئیه، یعنی چه عدالت زید، چه صورت مثلا خارجیه زید، چه دما مثلا اون عکسی که از زید و عمرو بکر داریم. خب چرا وحدت با اقول تناسبش بیشتره؟ چون وحدت گفتیم چیه؟ کلیه، مفهوم اعمی با عقل که مدرک کلیات تناسب داره. چرا صور کثیره با خیال تناسب بیشتری دارن؟ چون این جزئی اونم مدرک جزئیات. ثم اشرنا الی ان مرادهم به مسابقت الوحده والوجود لیس ترادف. مراد ما از مسابقت وحدت وجود مرادفه نیست، نمیخوایم بگیم هم حضور که مثلا انسان و بشر یه معنا دارن، اینا هم یه معنا دارن. بله خود وحدتن مع الوجود اثنینی، وحدت با وجود اثنینن، اثنینی چیه؟ دوتا. در کجا؟ به ذهن، در عالم ذهن، ای به حسب المفهوم. لکن الوحده عینه فل عینی، یعنی وحدت عین وجود در عالم عین. پس از نظر فرد خارجی این واحد همون موجوده، از نظر مفهوم ذهنی مفهوم وحدت و مفهوم وجود دو مفهوم متفاوتن. پس خود وحدتن مع الوجود اثنینی فی الذهن، لکن عینه فی العین. خود وحدتن مع الوجود اثنینی فی الذهن، لکن عینه فی العین.
در ترادف هم دو تا مفهوم بشر یه مفهوم داره، انسان یه مفهوم،
یه مفهوم نه اونا یه مفهوم دو تا اسم دارن. بشر و انسان دو تا مفهوم، یه مفهوم دو تا اسم.